یک شبانه روز های تلویزیون چشمهایت را کور کردید که ببینید چطور سواران دشتهای روحان را در می نبردند و گندور از آستانه سقوط می گذرد و سرزمین میانه به تباهی فرو نمی رود. و بعید می دانم وقتی دوزاریت افتاد که همه داستان از کتاب های عمی من تالکین آب می خورد و پول تو جیبیت را برای این سگانه نفله کردی، به ذهنت خطور می کرد روزی آنقدر در جانت بنشیند که خودت را همچون خرودو سم چه فرق می کند؟ یک حابید گمنام دیگر تنها در میانه جهانی بزرگ بپنداری. و تو شاید آن وقت که سرت را به شیشه مترو چسبانده بودی از شای به ریوندل می رفتی و شاید آن حلقه قدرت بود که مدام در جیب شلوار جینت بازی می دادی. چه ما قصه سرزمین میانه را در همین دنیای گرد بازی کرده ایم. پای پیاده کوهستان مهالود را همینجا شمیران در نبر گیره ایم و در میدان انقلاب دانستیم که تحور آراگورن از سر چه بوده است. در جنگل های شما حس کردیم که الفای برین که چه چیز این خاک دل بستن و چرا جدا گشتن یاران و پیوستنشان دیگر بار به دیگر جان را می فشارد و قلب را به تپش وا می دارد. و حال اینجا در کنار هم هستیم بار دیگر، چنان شورایی که همچنان عاقبت حدیثی و سترگ را دنبال می کند. از طرف گروه ادبیات گمان زن، حلقه هنر ادبیات میوز و وبسایت آردا، ورود شما و مترجم محترم اثر آقای علیزاده را خوش آمد.
دوستان متاسفانه به خیلی هاتون برای بار اول سلام و خوشبختانه با خیلی هاتون برای بار نمیدونم چندم سلام. من ترجیح میدم من هم مثل دوست خوبم آقای افشاری ولی که این یک اختصاصی فقط برای بچه های آرداست بخونم و بعد هستم در خدمت. از نزدیک 10 سال پیش که دور هم جمع شدیم همه جور موجودی بین ما بود، از جواهر الفی گرفته تا ستاره شامگاه مردم ما، از الف گوشترازی که از فرودگاه‌های خاکستری کوچ کرد تا یکی از کشته‌های نبرد دشت‌های پلنور، یکی بود که هر دو را همینطور برای ما ایتینگ می‌کرد، یکی دائم در شیپور بازگشت به برج سفید می‌دمید. و در جمع ما از هر دری سخنی بود، از کوسینوس زاویه بال بالرویی که اکتریون موقع فرار از گوندلینفور که بگذریم دیگر چیزی نمانده بود در این دنیای پررنج‌وراز که بچه‌های آردا درباره‌اش بحث کنند. یا لااقل ما اینطور فکر میکردیم. اما هرچه گذشت تعداد ما کم که نشد هیچ، بلکه بیشتر و بیشتر شدیم و گاه و بیگاه به بهانه‌های مختلف دور هم جمع شدیم. شاید نه دیگر همان اعضای قدیم، اما به هر حال تا به امروز که یک بار دیگر دور هم جمع شدیم. این بار برای خوشامدگویی به یک کتاب دیگر، به یک تشکر دیگر از کسی که برای بسیاری از ما لذت بردن از آثار تالکین بدون او ممکن نبود، هرچند که گاهی از سماجت ما شگفت زده میشود. پس به نمایندگی از همه بچه های آردا این اجازه را به خودم میدهم که بگویم ما خیلی خیلی ممنونی آقای علیزاده.
والا من همیشه شگفت زده میشم، یعنی همیشه میام دوستان جدیدی میبینم و دوستان شما رو درست تعدادشون زیادتر میشه و همچنان یه جوری به من قوت قلب میده که اون کاری رو که به قرار آخر سر کردن و باز متوجه قرار گرفت. راستش من اصلا تصور نمی کردم، الان به دوستان هم میگفتم که این کتاب ناتمام، این داستان هایی که یه ذره بی سر و ته دیگه تا اصلا معلوم نیست که چجوری قرار تموم بشه. البته چرا حس هایی زده پسرش، ولی خب لزوما اینجوری هم قرار نبوده که اینا رو تموم کنه دیگه. لابود حالا برنامه هایی داشته برای این کار تالکین. بعد این مثل یک کار تحقیقاتی میمونه و برای یه مترجم هم خیلی خسته کننده است. باور کنید اینو ترجمه کردن باید هی نگاه کنه آثار قبلیشو ببینه که اینجا منظورش چی بوده، میخواد چی بگه، به کجاها اشاره میکنه. حالا یه علتش چیزش هم این بود که خب خیلی طول کشید تا این کتاب مجوز گرفت، خیلی طول کشید تا چاپ شد و اون هم فکر کنم یه ذره مزید بر علت بود که
حالا راجع به مشکلات طول کشیدن مجوز گرفتن و چاپش ما امیدوار بودیم آقای بهشتی از نشر روزنه هم بتونن تشریف داشته باشن، منتها نمیدونیم، ساعت 6 هم گفتن که قول نمیدن.
نه احتمالا نمیدن،
دارم پدرشون ناخوش احوال بودن بیمارستان بودن. حالا ما من باز خبر خوشی به آقای بهشتی خواستن بدن و من الان دو نمیدم، اگه ساعت 6 شد آقای بهشتی تشریف نیاوردن من اون وقت خبر خوبه رو میدم. خب آقای از این قصه اونت همون چند دومی کتاب تمام که این میشه که ترجمه کردیم؟
هفت
سه سر مبهرگاه ها بود، هابیت بود، سیلماریلیون بود،
اطلس
بود، اطلس بود،
پورین بود،
پورین بود و این من از موقعی که یادم میاد که خب اولین باری که یادم میاد در واقع بعد از تموم شدن سه تا جلد در مبهرگاه ها بود، از اون موقع یادم میاد که آقای علیزاده میگفتن که من دیگه تانکین ترجمه نمی کنم.
نه واقعا این خاص و تشویق دوستانه که من وادار میکنه همیشه بازی یک کتاب دیگه دست بگیرم. حالا لطف دوستانه واقعا من یه جورایی دیگه میگم که خوب میگه بچه شما خودتون ترجمه بکنید، خودتون ادامه بدید و یه آقا چی دیگه انقدر تلفن کردم ناشرم نشد بگیرم علاقه دارم که حالا دوستان هستن ناشر هم از یک طرف موسیقی که آقا پر میخوان کتاب رو پس چرا تموم نمی کنی؟ چرا ترجمه نمی کنی؟ چرا ترجمه نمی کنی؟ چرا ترجمه نمی کنی؟ چرا خسته شده نمی کنی؟ ولی واقعا البته در این خستگی حالا من میخوام یک چیزی را به تالکین بگم، بعد شما خب معمولیه دیگه چیز خاصی نداره، بعد یه هو یه وسط ها یه جمله میبینی آدم روحش اونجا میفهمه که نه اینو مثلا تالکین نوشته دیگه اون اوج خودش مثلا این واقعا جذابه ارزشش رو داشت مثلا ترجمه کنن یا سعی هم رو بکنن که ترجمه کنن. به هر حال تالکین همینجوریه، من داستان تور رو ترجمه میکردم من یادمه که یه جایی هست که سرازیر میشه تو اون شاخابه دریا که مدش میزنه بالا، حالا اسفار واقعا یادم نیست میبخشید، ولی از اونجایی که اون مدی که میزنه توی شاخابه داره میاد بالا و میدونه از بالا پرنده رد میشه رو احساس میکنی خب اینم دقیقا یه صحنه یه مثل پرس کن تو اون تقریب پولیس های یاران حرفه، هیچ تفاوتی به اون نداره، یعنی اینجا باز تالکینه در اونجا بودش در حال ممکنه ناقص مونده باشه ولی خوب کار بزرگی.
من سوال بعدی که میخوام بپرسم رو یک بار آقای عزیزاده توی یک سخنرانی اگر بذارید فکر کنم 18 اسفند سال 84
حافظه گیکاریش وقت اشتباه نمی
کنم 18 اسفند 84 توی فرنکسر شفر توی یه سخنرانی آقای علیزاده توضیح دادن که اصلا چطوری شد که شروع کردم به ترجمه کردن ارواح. خیلی از بچه های نسل جدیدتر آرده اینجا هستن که فکر نمی کنم اونجا حضور داشتن، یه ورژن خلاصه از اون رو هم میگید آقای علیزاده؟
یه ورژن خلاصه
یا بریم آقای میرهادی‌زاده رو
دیگه آقای میرهادی‌زاده رو دیگه میرهادی‌زاده دوست ما این کتاب همیشه دستش بود، هر جا که میرفتی یه بیگه چقدر داشت ازش، سه چهار دوره ازش داشت، انواع اقسام نبود، همون یه بیگه ترهیه که الان از اون یه دست من دارم، یه دست هم دوست ما آقای علی نوروزی داره فکر کنم که خلاصه همیشه دستش بود و میخونده اینا. بعد تو سفرم بودیم هیچ اعتنایی هم به این ور و بر نداشت، همین سرش کتاب. خلاصه بعد برگشتیم و دوست شدیم تو همون سفر با آقای ایرادی زاده و گفت که چرا اینو ترجمه بود بیا با هم ترجمه کنیم. بعد همیشه هم این ترجمه های مشترک معمولا با شکست مواجه میشه به جز حالا اون ترجمه مشترکی های محامه نوردی که تقلی که چیز حالا عجیبه که با شکست مواجه نشده. بعد خلاصه بعد به جایی نرسید تا این که گفت آقا خودت ترجمه کن دیگه منم میخونم و فلان. بعد منم ترجمه کردم و مازیارم یه مقدمه ای نوشته که هنوزم اول کتاب هست که هر کی میخونه تصمیم میگیره کتاب رو نخونه. بعد مقدمه سخت و مشکلیه و پر اغلاط چاپی هم هست چون هیچکی سر در نمی آورد میخواد چی بنویسه. زمانه و زنانه و وجودی هم دیگه اینا همه با هم باطی شده زیاد
کلمه
جالبی که از اونجا یادم
میاد پروسیانوس
هم مقدمه شد گفتم برای که من یه هدایه دیگه کرده باشم تو یه مقدمه بنویسی من بذارم اول کتاب. بعد نوشت من هر چی خوندم دیدم متوجه نمیشم. من آقای چیه این چه مقدمه؟ گفت تو بذار اونا خودشون میفهمن. بالاخره ما مقدمه رو گذاشتیم باشه و حالا اگر گیراز دوم بیاد حتما برش میده. حداقل میذاریم مؤخره باشه کسی خوشش میاد باشه.
دوستان کسی سوالی نداره یا من از آقای علیزاده؟
آقای نوروزی تشریف دارن دیگه. بله آقای نوروزی شهر کشاف راجع به تاریخ سرزمین میانه
مقایسه نسخه های مختلف داستان و اینکه چجوری میخواست بنویسه و چی کار میخواست بکنه مثلا جاهایی به نتیجه نرسید رها کرد. اصلا میشه گفت کتاب داستان نیست، یعنی هر چیزی از نوشته های تاکین باقی مونده بود پسرش جمع کرد و همینجوری چاپش کرد در دوازده تا در آنچه به تاریخ سرزمین میانه. فکر میکنم به ارزش ترجمه داشته باشه.
یه رحمی هم به من بکنید مقایسه نسخه ها.
اصلا فقط منتظر میشیم باقی کتاب ترجمه
بشه. باقی این هم چشم من سعی میکنم حالا به شما قول میدم، ولی دیگه در روزنه رو از پاشنه در نیاریم دونه این گرشم
چشم. من امروز به شخص خودم شاهد بودم آقای بهشتی چه حکایت هایی داشتن از دوستانی که تماس گرفته بودم با روزنه و مواظبه کرده بودم روزنه و همه اینا.
میشه حالا شاید نمیدم دوستانی که تو اینجا هستن اصلا بدونن اصلا از کجا شروع شد که شروع کردن هواپلوا رو ترجمه کردن؟
گفتن دیگه.
نه بجز یعنی میخوام بگم که خودتون قبلا کتابا رو خونده بودین یا شما از فیلم جدول اثر شده؟
ببینید نه ما کتاب رو خونده بودم هنوزم اثری از فیلم نبود
همزمان
بود در اونم یه چیز بود دیگه نمیدونم یه جور
خوشانسی ما بود شهستانده بود
یادم نبود ولی به هر حال از یه جهتی باعث شد که کتاب مرتوجه قرار بگیره. ای بسا چون من هم با نشر مرکز صحبت کرده بودم هم با نشر به جز نشر مرکز نشر نیم من هم زمان مثلا سال 76 اینا رفتم باشون صحبت کردم بودم آه من میخوام اینا رو ترجمه کنم. ای کاش نگر داشته بودم. یه کاغذی بود برای من مثلا توی نشنی نوشته بودم. نشنی من اثرم داشتم. میدونستم که بالاخره بعد نخواهد شد این ترجمه بود. نوشته بودم آقا این آثار زیاد توی ایران به درد نمیخورد.
که برعکسش
ایران زیاد به درد نمیخورد. بعد در ذهن شما که میخواییم ارباب حوالا رو ترجمه کنیم که من حابیت هم برده بودم بعد بهتر اول حابیت رو ترجمه کنیم و بعد مثلا ارباب حوالا رو ترجمه کنیم. خب حالا بعد یه جوری به لحاظ زمانی بعد نمیگفتن، یعنی چی میگفتن، ولی در هر حال میگفتن ترجمه کنیم، ما حاضر به چاپش نیست.
یعنی
تعهدی نمیدادن که کارو؟ نه تعهدی نمیدادن. ببینیم
علاقه این همه تحقیل بیشتر به مثلا این ناشره ها این حرفا بود که همزمان شده.
یعنی بله
ببرشم بسید که هم خودم، ولی این جمله که گفتیم گفتن که این کتاب رو به درد ایران نمیخوره رمان پژواک کاربرد امیتالاژی فانتزی انجمن درخواستم هم این شیشه که دست جمعی بدهیم واقعا باید دستتون در بکنه
که
این
کتاب ها ترجمه
جمعیم
گذاشتیم
و در اختیار
خیلی جوانه
که انگلیسی
نمی کنه
قرار
گرفت. نظر دارید شما خیلی من در خلاصه عرضم این بود که یعنی زیاد هم چیز نمی کردم تا اینکه یک دوست من آقای حمید بهشتی توی روزنه و عجیب بود و یه بار اومده بود پیش ما گفت تالکین رو میشناسی؟ گفتم آره. و اونم تعجب کرد، منم تعجب کردم چون اصلا حمید بهشتی درست بود تو روزنه بود ولی کتابخون نبود، اصولا کتاب نمیخون. بعد حالا یه نویسنده گمنام حالا اون زمان در ایران، حالا من نمیخوام البته آقای مراد فرهادپور خیلی طرفدار تالکین بود به شدت که تو همون سخنرانی سال چند؟
84
که چه مراسم جالبی هم بود، لامباس پروز کرده بودن با برگ یه سخنرانی مفصولی هم کردن که خیلی هم کم از اون چیزهایی که مازیار نوشته بود نداشت. سخنرانی خیلی سنگین و رنگینی بود که انشالله من نمیتونم هست در سایت آردان، در سایت آردان ظاهرن قرار هست که بذارم تو خدا بذارید. آقای فرهادپور خیلی خوب صحبت کردن تو جلسه، یه درخت و برگی هم ترجمه کرده بودن
مجددا هم چاپ شده.
بله
چاپ دوم شده.
بله
چاپ چندم؟
چاپ چندم اون زار و اجداهاش مثلا خیلی خوب بود اون مجموعه. خلاصه تا اینکه بالاخره آقای بهشتی پیشنهاد کردن که ما کار کنیم. اونم خانمشون نه که تو روسیه بود چیزایی کنسالان تاریکی اونا مثل یه بسن جلس هایی که ما داریم اونا طبیعتا بعد از ما داشتن خب چرا ترجمه نمیشه؟ تو خب زیاد نمیشنسن دیگه اینکه دلگرمی اونا هم واقعا باعث شد که همین روزنه باعث شد که دست بگیرم کار
کنم.
حالا مسئله که راجبه کتاب و فیلم بود باز یه جمله از سخنرانی خود آقای علیزاده تو همون مراسم سال 84 آقای علیزاده میگفتن من مثل آدمی بودم که از کوه به هزار زحمت رفته بالا بعد اونجا که میرسه جلوی چشش مردم از پلکابین پیاده میشه. منم لج کردم گفتم من فیلمو اصلا ندیدم.
آره نه دیده بودم فیلمو ولی
توی تلویزیون غیر وطنی گفتم.
آره خب خواهد دادم میپرسن که خب شما ارباب حلقه رو ترجمه کردیم؟ بله من ارباب حلقه و منفی بشه.
بخشی از کتاب خواب بکنه که آقای عربی برای ما ریسرچ بفرستن.
خب من آخه الان دارم نیست، ای کاش میدونستم یه بخش جذابش رو بعد انتخاب میکردم. اینا که همه چیزهای جغرافیاییه، زیاد چیز جالبی نیست. نه که مثلا چی میده تا بید کتاب جغرافی رو بزن. والا من نمیدونم تا بید جای رو خونیش میده.
کارکتر یا نژاد محبوبتون از اونیه تاکی؟
نه
توی سریال بیگ بنگ توری که فکر کنم خیلی از دوستان ببینن، یه قسمت هست توی کامیک بوک استور، یه نفر میپرسه که خب بهترین سوپر هیرو کیه؟ من همه میان الداریون و الندیس همسر دریانورد. منندور پسر تر الندیل چهارمین شاه نومنور بود. او سومین فرزند شاه بود و دو خواهر به نامهای سیگمارین و ایسیل بداشت. بزرگترین این دو خواهر با الاتن اهل اندونیه پیمان زناشویی بست و پسرشان ولندیل فرمان روای اندونیه بود که زمانی دراز پس از آن سرمنشه سلسله پادشاهان گندور و آرنور در سرزمین میانه همو بود. منندور مردی نرم‌خوی بود و بی‌تکبر و بیشتر به اندیشه ورزی اهتمام داشت تا به افعال جسمانی. سرزمین نومنور و هر چرا در آن بود از ته دل دوست می‌داشت، اما اعتنایی به دریا نمی‌کرد که گرداگرد جزیره را فرا گرفته بود. افکارش در جستجوی چیزهای فراسوی سرزمین میانه بود. او شیفته ستارگان و آسمان‌ها بود. هر آنچه می‌توانست از معرفت الدار و الاین در باب اعاب جرفناهای اطراف قلم و آردا گرد آورد و به مطالعه آنها پرداخت. بیش از هر چیز از مشاهده ستارگان لذت می‌برد. برجی در فروستار شمالی ترین ناحیه جزیره که صافترین آسمان را داشت بنا کرد تا شبها از همانجا آسمان‌ها را برانداز و حرکت تمامی روشنایی‌های افلاک را مشاهده کند. وقتی چوگان شاهی به منندور رسید، چنان که میشد انتظار داشت از پروستار نقل مکان کرد و در کاخ بزرگ شاهان در آرمنلوس سکونت گزید. او اثبات کرد که شاهی خوب و خردمند است، هرچند همیشه در حسرت روزهایی بود که بتواند دانش خود را در باب آسمانها غنا بخشد. زنش بانوی بسیار زیبا به نام آلماریان بود. آلماریان دخت دنتور بود، ناخدای ناگان شاه تار الندیل. و اگرچه آلمارین به همان اندازه زنان آن سرزمین دوستدار کشتی و دریا بود و نه بیشتر، پسرش راه ونتور پدر بزرگ مادریش را در پیش گرفت و نه راه منندور را. پسر منندور و آلمارین آناردیل بود که بعدها در میان شاهان نومنور به تار الداریون معروف شد. دو خواهر جوانتر از خود داشت، آیلینل و آلمیل، که نخستین آنان با اورخالدور پسر هاتولدیر که دوست صمیمی منندور و از تبار خاندان هادور بود ازدواج کرد. و پسر اورخالدور و آیلینل سورونتو بود که بعد در این قصه از او یاد کرده خواهد شد. آلداریون چنان که در همه قصه ها به دین نام خوانده شده است، به سرعت با دید و مردی بلند بالا و نیرومند با تن و روانی قوی بدل شد که هم
همچون مادر زرین موی یعنی شوختر و گشاده دست، اما مقهورتر از پدر و خودرایی‌تر از او بود. از همان نخست دریا را دوست می‌داشت و افکارش در بند صنعت کشتی سازی بود. سرزمین‌های شمالی را چندان خوش نمی‌داشت و زمانی را که پدر در اختیارش می‌نهاد در ساحل دریا و به پیش نزدیک رومنا می‌گذراند که مهمترین بندرگاه و مکان بزرگترین کارگاه‌های کشتی سازی و کارآزموده‌ترین کشتی سازان بود. پدر از اینکه آلدریون پرورشی می‌یابد که در روزگار سختی با نیازمند خواهد بود و به اندیشه و کارورزی مشغول است خرسند بود و سال‌های سال از این کار بازش نمی‌داشت. ویانتور پدر بزرگ مادری آلدریون را بسیار دوست داشت و او غالبا در خانه ویانتور در ساحل جنوبی خرومنا اقامت می‌کرد. خانه باراندازی برای خود داشت که قایق‌های کوچک زیادی همیشه در آن لنگر می‌انداختند، زیرا ویانتور هرگاه سفر از راه دریا ممکن بود، هرگز از راه خشکی سفر نمی‌کرد و آلدریون آنجا در کودکی پاروزنی و بعدها بادبان برافراشتن را آموخت. هنوز جوان نورسته‌ای بیش نبود که می‌توانست کشتی پرخدمه ایران ناخدایی کند و از بندری به بندر دیگر بادبان کشد. روزی به آنطور به نوه خود گفت: آنردیلیا، بهار نزدیک است و نیز روزی که تو به سن و سال مردانگی می‌رسی، زیرا در آپریل آن سال آلدریون 25 ساله می‌شد. راهی در نظر دارم که آن را به شایستگی پاس بداریم. من دیگر بسیار سال خوردم و گمان نمی‌کنم که چندان دل آن داشته باشم که خانه زیبایم و سواحل سعادتبار نومنور را ترک گویم، ولی دست کم یک بار دیگر می‌خواهم دریای بزرگ را در نوردم و باد شمال و شرق به رویم بلزد. امسال تو با من میایی و ما به میتلون و دیدار کوه‌های آبی سرزمین میانه و زمین‌های سبز الدار در زیر پای این کوه‌ها می‌رویم. خوش آمد این یک از سوی گیردان کشتی ساز و شاه گیلگالاد در انتظار ماست. با پدرت سخن بگو. وقتی آلدریون از این سفر مخاطره‌آمیز سخن گفت و اجازه خواست که به محض وزیدن باد مساعد بهاری آنجا را ترک گوید، منلدور از پذیرفتن اکراه داشت. لرزه‌ای به تنش افتاد و تو گویی دلش گواهی می‌داد که پیامدهای این کار بیش از آن چیزی است که می‌تواند پیش‌بینی کند. اما وقتی نگاهش به چهره مشتاق پسر افتاد، نگذاشت چیزی از این افکار بروز پیدا کند. گفت: به ندای دل خود کار کن اونیا. دلم سخت برای تنگ خواهد شد، اما ناخدا که به آنطور باشد و به لطف و محبت بلار امیدوارانه به انتظار بازگشت خواهم ماند. ولی تویی که باید روزی شاه و پدر این جزیره شدی، دل باخته زمین های پهناور مشو.
سوال دیگه؟ خب
ایشون یه سوال داشت
کاراکتر
محبوبتون رو نگفتین. یه سوالی اونجا ها بود. کاراکتر محبوب هم
بسید
یه خودت از چیز در شروع کنم. اول نژاد محبوب هم
شه استخوان راش منظورش
یا چابکتا. خب من فکر میکنم با توجه به زمان یه پنج دقیقه دیگه که ما بعدمون به آقای بهشتی که ما تا ساعت 6 منتظرشون هستیم عمل کرده باشیم، من اگر آقای بهشتی تشریف نیاوردن خبر خوب رو بدم بعد بریم.
ولی من نمیدونم واقعا هابیت تا چه اندازه دوستان یعنی واقعا دوستش داشتن.
کتابش
به نظر من جالبترین شخصیت همون بیلبوه توی هابیت، یعنی خیلی سرحاله، یعنی واقعا شخصیت این از نظر من تو آثار تاریخی نگه
میخواییم که سرحاتی بیلبوه داشته.
از کتاب محبوبتون هم شد هابیت؟
بله
کتاب محبوبتون هم شد هابیت.
کتاب ببینید هیچ کم از اون سگانه نداره به نظر من، یعنی واقعا کتاب و البته همون موقع طبیعتا پرطرفدارتر از حتی آرچیز، البته خب طبیعتا اول همه ها جدید رو خوابی به خصوص کی شاعر بزرگ ایرلندی کی بود؟
ویلیام
باتلر گیتس که اون دو تا نقد نوشته، یکی بر ارباب حلقه ها نوشته، یکی برای هابیت نوشته که من این دو تا رو هم ترجمه کردم. اینا توی کارنامه قبل از اینکه حالا دیگه اصلا کارنامه جنگش و اینها تو همون نمیدونم شماره سی و چند دقیقا شما دیدید این رو؟
نه من تو سجایی دیگه میتونم دستان رو برسته جز کارنامه که دیگه نیست.
خب آخه ببین مثلا حتما هست یه جایی این کارنامه ها که مجله است دیگه، معمولا دوره هاش هست یه جایی توی کارنامه. خلاصه من ترجمه کردم دو تا مقاله خیلی مهمه که ارزش ادبی این دو تا کتاب رو، چه اون سگانه رو چه هابیت رو، خوب نشونی. ویلیام باتلر ییتس.
ویلیام باتلر ییتس. خب
البته اون اصل مقاله نیویورکر چاپ شده ها، نیویورکر اون دوره چاپ شده که مثلا مثل توپ صدا کرده که یه همچه آدمی خوب از این کتاب طرف داره.
احتمالا به خاطر اینکه هیچ خیلی رو فهنگامه تصدق داره و هر رو تازم به اول
بسیار طرف اونه بده ما
البته من نمیدونم حالا تا چند اندازه جا علاقمند به آشپزی هست. علاقمندان آشپزی خب ببین مثلا زیاد خبر جذاب نیست که نیست برای
نه 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 خبر خیلی جذاب
یک خانومی هستن که این کتاب رو خوندن، تمام دستورهای آشپزی پیر باقا هوا ها رو دادن. میگن که چجوری به پذیر مثلا آب گوشت خرگوش چجوری با هم
لامباس
لامباس چجوری به پذیر یا اون کیک زیره‌ای یا خشخاشی نمیدونم این دورها ریخته بودن توی خونه تیلگو همه رو خوردن. بعد اونا رو دقیقا در رو بردن و دستورش رو چیز کردن. اونا هم داریم
منتظر میشه.
کتاب آشپزی ارباب حلقه ها و کتاب آشپزی هابیت دعای بهشتی رو من گفتم الان چاپ شدن، فقط منتظر جلد و احتمالا در کمتر از یک ماه امیدوارم یکی دو ماهه خواهد اومد. بعد این سری ادامه خواهد داشت. آشپزی های نارنیا هست، آشپزی های هری پاتر و ادامه شد. بسیار خب دوستان، من برنامه اینجامون ما تموم شد. پایین میتونید کتاب ها رو با تخفیف 30% بله پذیرایی که پایین هست
لمباس
شیمی نامارکیه فرق زیاد عجله نکنید برای اینکه اولین نفر باشه که کتاب رو میگیرید، چون قبلا گرفته شده کتاب با علیزاده. میتونید پایین کتاب رو بگیرید، آقای علیزاده هم امضا کنم و پذیرایی رو بعد هم
یه تا جایی اگر کتاب رو نگیر میدهیم امضا کردنش که هر جایی داره حالا که